أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره اقوالی بود که درباره علم باری تعالی گفته شده. از این نظرات در حقیقت 6 نظر گذشت. یک نظر، نظر متأخرین از حکما بود. نظر دوم نظر منکرین بود و 4 نظر هم برای مثبتین دیگر بود که گذشت. نظر پنجم نظری است که تالس، اولین فیلسوف تا اونجایی که تاریخ فلسفه نشون میده، معتقد بوده. معتقد بوده ایشون که خداوند متعال علم حضوری داره به عقل اول و خود عقل اول عالم است به تمام اشیاء مادون خودش به علم حصولی، یعنی صور اشیاء همه در عقل اول موجوده. پس خداوند متعال که علم حضوری داره به عقل اول، قهرن علم به اون صوری که در وجود عقل اول هست داره و بدین وسیله عالم به مادون عقل اول هم هست. در حقیقت علم داره به عقل اول به علم حضوری و بلا واسطه، و علم داره به موجودات دیگر به علم حصولی از طریق اینکه صور اونها البته در خود خداوند متعال نیست، در عقل اول هست. آقای طباطبایی می‌فرمایند که این هم دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که پس خداوند متعال علم به مادون عقل اول در ذاتش نیست، علم به عقل اول داره به علمهی به ذاته، اصلا حتی به عقل اول هم نیست، چون علم خداوند متعال به عقل اول هم به وجود عقل اوله، یعنی حتی به عقل اول هم در مرتبه ذات علم نداره و این معناش خلو به ذات واجب تعالی است از کمالات. علاوه بر این که در عقل اول ایشون قائل شده به علم حصولی، به اینکه صور اشیاء در عقل اول هست، در حالی که در مجردات مفارق، مجردات محضه، علم حصولی معنا نداره، چون علم حصولی متوقف است بر نوعی از ارتباط با خارج که در اثر اون یه حالتی برای شخص حاصل میشه، به اینکه صورتی از اون شی برای او پیدا میشه و این مستلزم انفعال و تغییر و قوه است که در مجردات نیست. پس بنابراین این نظر هم که نظر تالس باشه، مثل نظرهای دیگه مخدوشه. الخامس ما ینسب الی الملتی. تالس به مناسبت اینکه اهل ملتیه بوده، یا ملت هم گاهی تعبیر میکردن، من بهش میگن ملتی، ما ینسب به تالس که انه تعالی یعلم العقل الاول و هو الصادر الاول به حضوره عنده. علم داره به عقل اول که همون صادر اول باشه، به اینکه حاضر عقل اول پیش خداوند متعال، یعنی به علم حضوری، و یعلم سایر الاشیاء من ما دون العقل الاول به ارتسام صور حافل عقل الاول، سایر اشیاء از چیزایی که دون عقل اول هستند به اونها هم علم داره، به اینکه عقل اول جام جهان نماست، یعنی هر چه در عالم هست صورتش در او هست، به خاطر اینکه مرتسم از صور مادون عقل اول در عقل اول. و فیه در این نظر پنجم هم دو اشکال هست. اشکال اول اینکه یرد و علیه ما یرد و علی القول السابق، از اینکه لازمه این حرف اینه که خالی باشه ذات متعالیه از کمال علم، در حالی که وحیه واجدتون لکل کمال، در حالی که ذات واجب تعالی قبلا گفتیم هیچ نوع فقدانی در او نیست. علاوه بر این قد تقدم در مباحث عاقل و معقول که عقول مجرده لا علم ارتسامیا حصولیا لها. عقول مجرده علم ارتسامی، علم ارتسامی یعنی همون علم حصولی برای اونها نیست. البته در مباحث عقل و عاقل و معقول در این کتاب نگذشت، منتها آقای طباطبایی در بحث های گذشته ظاهرا در بحث کیفیات نفسانیه در علم اونجا هم فرمودن قد تقدم که عقول مجرده علم حصولی ندارند، با اینکه اونجا بحث معقولات هنوز بحث عقل و عاقل و معقول نشده بود. اینجا میفرمایند فی مباحث العاقل و المعقول، اونجا که هنوز مباحث عاقل و معقول نشده بود بازم فرمودن قد تقدم. این بر این اساسه که ایشون به نظرشون بدایه و نهایه یک کتاب گویا دنباله همه، در بدایه اینو متعرض شدن که موجودات مجرد علم حصولی برایشون فرض نداره، برای اینکه علم حصولی متوقف است بر یک نوع ارتباط با خارج و حصول صور اون خارج در پیش این موجود، و این متوقف است بر استعداد، و استعداد مال موجود مادی و موجودی است که قوه داره. از سادس نظر ششم نظر بعضی از فلاسفه است که اونها گفتن خداوند متعال در ذات خود علم تفصیلی داره به معلول اول، به صادر اول، به عقل اول، برخلاف نظر تالس که در ذات نمی گفت. او می گفت خود عقل اول علم واجب تعالی است. اما اینها میگن نه، میگن واجب تعالی در ذات خود علم به عقل اول داره، علمش به عقل اول علم ذاتی است و علم تفصیلی است، و همین علم علم اجمالی به مادونه، یعنی نسبت به مادون دیگه علم تفصیلی نداره. چنانکه ذات عقل اول علم تفصیلی است به موجود دوم، به صادر دوم، و علم اجمالی است به مادونش و هاکذا، یعنی هر علتی علم تفصیلی به معلول بلاواسطه خود داره و به معالیل معالواسطه علمش اجمالی است. اجمالی مقابل تفصیلی خیلی روشنه، یعنی اونی که دیگه تفصیل درش نیست، ابهام داره. آقای طباطبایی بفرمند این نظر هم مخدوشه به این که ولو علم واجب تعالی رو به صادر اولی از تفصیلن قائل شد، اما نسبت به موجودات دیگه خداوند متعال رو فاقد علم تفصیلی میدونه، و این خود یک نوع نقصه، یعنی همون اشکالاتی که به قولهای گذشته وارد بود در یه بخشی در غیر صادر اول به این قول هم وارده. از سادس قول و بعض هم که ان ذاته المتعالیه علم تفصیلی بالمعلول الاول و اجمالی به مادونه. خود ذات متعالی و والای حضرت حق علم تفصیلی است به معلول اول، یعنی با علم به ذات خود علم تفصیلی به معلول اول داره، چون ذات خودش علم به معلول اوله، و اجمالی یون به مادونه، اما به مادونش علم اجمالیه، و ذات المعلول الاول علم تفصیلی بالمعلول الثانی و اجمالی به مادونه. اون دیگه البته ربطی به علم باری نداره، این میخواد بگه در موجودات دیگری هم که در سلسله علل هستند همون حکمی هست که در خداوند متعال هست، معلول اول هم ذاتن علم تفصیلی داره به معلول ثانی و علم اجمالی داره به مادونش، و علی هذا القیاس تا تمام سلسله علل و معلول. و فیه همون محظور خلو و ذات المتعالیه از کمال علم به مادون المعلول الاول. یعنی بنابر نظر شما در ذات واجب علم به معلول اول هست، اینجا اشکالی نیست، اما نسبت به مادون معلول اول میگید ذات واجب تعالی علم تفصیلی نداره، پس خالی ذات متعالی از کمال علم به مادون اول معلول اول، در حالی که ذات متعالی وجود صرفی است که لا یسلب عنه کمال. قول هفتم قولی است شبیه قول شیخ اشراق، منتها با این فرق که شیخ اشراق علم خداوند متعال رو به موجودات علم حضوری میدونست، این علم حصولی میدونه. به این طور میگه واجب تعالی با علم به ذات خود علم اجمالی داره به موجودات، و اما علم تفصیلیش به موجودات بعد از پیدایش موجوداته. چرا علم تفصیلی بعد از پیدایش موجوداته؟ میگه برای اینکه علم تابع معلومه، اگر معلومی نباشه چگونه میشه از او صورتی پیدا بشه که اسمش علمه؟ چون علم تابع معلومه، پس خداوند متعال با علم به ذاتش اجمالا میداند که معلولاتی داره، علم اجمالی به معلولات داره. یعنی وقتی خودش رو میشناسه میدونه که یه چیزهایی رو خواهد خلق کرد، همینطور به صورت مبهم بدون اینکه بداند اونها چیان به طور مشخص، اما بعد از اینکه اونها رو خلق کرد از اونها صورتی اخذ میکنه که این میشه علم تفصیلی خداوند متعال به اون اشیاء. پس علم تفصیلی خداوند متعال به اشیاء بعد از خلق به این صورت که بعد از خلق خداوند متعال از اونها صورتی میگیره، مفاهیمی انتزاع میکنه که اون مفاهیم علم او هستن. بفرمایید این قول دو تا اشکال داره. یک اشکال همون محظور نقص در واجب، چون بنابر این قول باز هم در ذات واجب موجود بالا علم به مادون نیست تفصیلا، یه علم اجمالیه و اون به همین مقداری که میداند که میتواند این کارها رو بکنه، چیزهایی رو خلق بکنه. اشکال دومش اینه که در واجب تعالی قائل شده به علم حصولی، در حالی که در یکی از قولهای گذشته در نقد یکی از اقوال گذشت که در مجردات مطلقا علم حصولی معنا نداره. پس بنابراین این قول هم از دو جهت مخدوشه. از سابه ما ینسب الی اکثر المتأخرین، که اینها قائلن به این که ان له تعالی علما تفصیلیا بذاته، علم تفصیلی به ذات خود داره، همونطور که شیخ اشراق هم میگفت. و هو علم اجمالی بالاشیاء قبل الایجاد، همین علم به ذات خودش علم اجمالی به اشیاء هست قبل از ایجاد، یعنی قبل از ایجاد علم اجمالی هم داره به اشیاء، برای اینکه وقتی ذات خود رو میدونه میشناسه قدرت خود رو میدونه، پس بنابراین میدونه که یه چیزهایی رو خواهد آفرید به همین مقدار. و اما علمه التفصیلی بالاشیاء فهو بعد وجودها، اما علم تفصیلی خداوند متعال به اشیاء بعد از وجود اشیاء. چرا بعد از وجود باید پیدا بشه و قبل از وجود علم نیست؟ لان العلم تابع للمعلوم، چون علم تابع معلومه، یعنی اول باید معلوم وجود عینی پیدا کنه تا ذهن از او صورتی انتزاع بکنه که بشه علم به او، چون علم عبارت است از صورت الحاصلت للشیء عند العالم، علم تابع معلومه. ولا معلوم قبل الوجود العینی، پیش از وجود عینی پیدا کردن معلومی نیست، وقتی وجود عینی معلوم نیست وجود علمیش هم به طریق قولانی است، چون وجود علمی تابع معلومه. تا این کتاب نباشه و من با او ارتباط پیدا نکنم معنا نداره که صورت علمی از او داشته باشم. و فیه فرمان این قول هم مردود به دو جهت، یکی اینکه همون محذور در همین حرف هم اون محذور خلو ذات متعالی از کمال علمی هست، کما فی الوجوه السابقه، همونطور که در وجوه سابق این اشکال بود که خداوند متعال بنابراین میشه یک وجود ناقص، بنابر این قول هم همینطوره، چون علم تفصیلی به اشیاء قبل از خلق در ذات او نیست. علاوه بر این که فیه اثبات العلم الارتسامی الحصولی فی الوجود المجرد المحض، در این قول اثبات علم ارتسامی شده. علم ارتسامی یعنی همون علم حصولی در خداوند متعال که وجود مجرد محضه. درسته که در عبارتش به صراحت اون مقداری که اینجا نقل شده نیامده، اما از همون کلمه العلم تابع للمعلوم معلوم میشه که علم حصولی میگه، برای اینکه علم حضوری عین معلومه، علم عبارت است از خود وجود اون معلوم، اما اون علمی که تابع معلومه علم حصولیه که اول معلوم باید باشه به وجود عینی، بعد صورتی از او انتزاع بشه که بشه علم حصولی، از صورت الحاصلت من الشیء لدى العقل. نه متوقف، علم فعلی عین معلومه، نه متوقفه، متوقف تابع متبوع میخواد، باید دو چیز باشه. در نظر شیخ اشراق که میگفت علم خداوند متعال، میگفت همین اشیاء، نه میگفت تابع وجود اشیاء، عین وجود اشیاء. قول هشتم قول ابن سینا و نوع مشیائینه که اینها در مورد خداوند متعال قائلند به اینکه خداوند متعال علم حضوری به ذات خود دارد. همونطور که ملاحظه فرمودید در نوع این اقوال این علم که علم به ذات مشکلی نداره، همه قائلند، اما علم خداوند متعال به اشیا قبل از خلق عبارت است از اینکه صورتی از اشیاء قبل از پیدایش اشیاء در پیش واجب تعالی هست. خب به چه نحو هست؟ بفرمان به نحوی که قائم به وجود اوست. همونطوری که صورتهای ذهنی قائمن به نفس، همونطور صورت‌های تمام اشیاء به نحو وجود ذهنی، یعنی همونطوری که در وجود ذهنی شما قائلید عیناً همینطور قائم است به وجود واجب تعالی، و همین علم علت ایجاده، یعنی برای ایجاد چیزی جز همین علم لازم نیست، چون به نظر مشیاء همونطوری که بعد خواهد آمد اراده هم عبارت است از علم. علم به نظام اصله رو میگن همون اراده است، اراده عبارت است از علم به اصله، علم به نظام اصله. پس بنابراین اینطور نیست که علم باشه و اراده بیاد این معلومات رو به وجود خارجی عینی محققشون کنه، بلکه خود علم علته. این همونی است که در بحث اقسام فاعل هم گذشت که مشائین خداوند متعال رو فاعل بالعنایه میدونن. فاعل بالعنایه یعنی اون فاعلی که علم به فعلش داره و همون علم علت برای پیدایش فعله و هیچ انگیزه زائد و چیز اضافه ای نمیخواد. منتها نکته ای که مشائین دارن اینه که میگن خداوند متعال علم به موجودات داره. علم به موجودات یعنی به تمام جزئیاتی که در صفحه هستی به وجود میاد علا ما هو علیها علم داره، منتها علا وجه کلیین، علم به جزئیات داره اما به نحو کلی. این کلی که اینجا میگن، میگن علم به جزئیات علاوه چنین کلی، فرمان این کلی طبق همون مصطلح خود مشائینه که در یکی از تقسیمات علم قبلا گذشت که علم تقسیم میشه به کلی و جزئی، ولی کلی به معنای ثابت و جزئی به معنای متغیر. خداوند متعال به اشیاء علم داره، علی وجه کلیین یعنی علی وجه ثابتن. یعنی چه؟ یعنی با اینکه اشیاء متغیرن اما علم واجب تعالی به اونها متغیر نی. یعنی ولو اینکه این موجود که اسمش زیده قبلا نطفه بوده، علقه بوده، مضغه بوده، قهرن در وجود خارجیش متغیره، بعد هم میمیره، جسد میشه، خاک میشه و امثال اینها، اما علم واجب تعالی به زید و به مراحل سابقش همه ثابته، متغیر نیست. پس منظورشون از کلی، چنان که ابن سینا هم در شفا هم در کتاب دیگرش این رو خیلی مفصل بهش میپردازه که خداوند متعال به اشیاء و جزئیات علم داره اما علی وجه کلین یعنی علی وجه ثابتن، همونطور که خودش خیلی این رو خوب تبیین کرده. پس بنابراین خداوند متعال علم به ذات خودش داره، به علم حصولی، اما به ماسوای ذاتش به این نحو علم داره که صورتی از اشیاء، از همه اون چرا که از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت به وجود خواهد آمد، از همه اونها یک صورتهایی در ذهن خدا، در پیش خداوند متعال، تعبیر به ذهن نمی کنیم ولو عیناً وجود ذهنیه، قائم هست به وجود واجب تعالی و این صورت ها ثابته، لذا بهش میگیم علم کلی. آقای طباطبایی میفرمند که اکثر متکلمین هم همین حرف مشایین رو دارن، منتها با این فرق که مشایین میگن علم داره خداوند متعال به اشیاء علی وجه کلی، اونا این علی وجه کلی رو قبول ندارن و خیلی مورد طعن قرار دادن، و الا بقیه حرف های مشایین رو مو به مو گفتن، محتوا رو گفتن، ولو اینکه از این کلمه علی وجه کلی حراس دارن. وجه حراسشون هم اینه که اینها خیال کردن کلی در مقابل اون جزئیه به معنای قابل صدق بر کثیرین و غیر قابل صدق بر کثیرینه. گفتن علم اگر خداوند متعال به اشیاء داشته باشه علی وجه کلی، این در حقیقت علم به وجهی از اشیاء، علم به اشیاء از فل جمله به وجه. مثلا اگه علم داره به زید، ام، بک، تقی، نقی، اما به نحو کلی. به نحو کلی یعنی چه؟ یعنی علم داره به الانسان، یعنی مفهوم انسان پیش خداوند متعال هست، مفهوم انسان علم به زید هست اما به وجهن، یعنی به همون جهت ذاتش، نه با تمام مشخصات و خصوصیات. مفهوم انسان علم به امرم هست، علم به بقیه هم هست. این علم آمیخته با ابهام، آمیخته با جهل، این میشه علم اجمالی، علم من وجهن و جهل من وجوهنه. روی این حساب گفتن این علی وجه کلی که در کلمات مشایین اومده این حرف تامی نیست، ولی اصل حرف رو خودشون گفتن. گفتن خداوند متعال علم به اشیاء داره به علم حصولی، به این که صورتی از اشیاء پیش خداوند متعال هست به نحو مشخص و ثابت، به طوری که قبل الایجاد هست، بعد الایجاد هست و حین الایجاد هم هست و لا یتغیر. آقای طباطبایی میفرمایند همونطور که ملاحظه میفرمایید اون محتوای کلی را که مشایین میگفتند متکلمین هم قائلند، منتها از لفظ کلی چون مفهومش رو پیش مشاب نرسیدن بهش وحشت دارن و لفظ کلی رو مورد طعن قرار دادن. اما حالا این حرف درسته یا نه؟ میفرمایند این حرف سه تا اشکال داره. اشکال اولش همون است که پس واجب تعالی در ذات خود فاقد علمه، چون علمش عبارت است از اون صور، ولو صور قائمه به ذات اوست، ولی بالاخره صور یه موجوداتی هستند، وجودات ذهنی هستند و واجب تعالی وجود عینیه. پس در ذات خودش، یعنی علم خداوند متعال به اشیاء مثل علم انسانه به موجودات خارج از خودش، چطور علمش زائد بر ذاته و در ذاتش علمیست، خداوند متعال هم همینطوره، پس در ذاتش نقص هست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما علم حصولی در واجب تعالی قائل شدید، در موجود مجرد علم حصولی معنا نداره. اشکال سومش این است که خب این صور ذهنی که شما قائلید که قائم است به وجود واجب، اینا شدن وجودات ذهنی. وجود ذهنی قبلا گفته شد وجود ذهنی یه امر قیاسیه، باید یه امر عینی باشه که این نسبت به او بشه وجود ذهنی، بالقیاس به او بشه وجود ذهنی. ففرض اینه که موجودات که نیستند، پس بنابراین این قیاس محقق نمیشه. وقتی اینطور نشد، پس خود اونها میشن یه وجوداتی که خودشون علمند فی حد انفسها و هیچ قیاسی هم به چیزی ندارند. اگه اینطوری شد، فرمان میشه همون حرف افلاطون. افلاطون قائل به اینه که خداوند متعال که هست، علمش عبارت است از مصول. خب شما هم قائل شدید به یه چیزهایی قائم به وجود واجب تعالی، اما نشد وجود ذهنی باشه، نشد که وجود ذهنی باشه، میشه وجود عینی. یعنی هر چیزی که در این عالم هست، یه وجود عینی هم در عالم ما فوق داره که قائم است به ذات واجب، و همون اشکالی که به افلاطون وارد بود به شما هم وارد. از سامن ما ینسب الی المشائین، که اینها قائلند به اینکه له تعالی علما حضوریا به ذات علم تعالیه، برای اینکه مشائین قائلند به اینکه علم حضوری در مجردات هست، اما فقط نسبت به ذات خودشون. علم حضوری منحصر است به علم مجرد به ذات خود، پس این علم حضوری رو میتونن قائل بشن، لذا گفتن خداوند متعال علم حضوری به ذات خود داره. و علما تفصیلیا حصولیا بالاشیاء قبل ایجادها، و یه علم تفصیلی حصولی هم به اشیاء قبل از ایجاد اشیاء دارد. خب علم حصولی به چی؟ به حضور ماهیات حال ذاته تعالی، به اینکه حاضرن ماهیات اشیاء. البته ماهیات اشیاء علی نظام الموجود فی الخارج، به همون نظامی که موجود در خارجه، یعنی اگر اول عقل اوله بعد عقل دومه، اینا علت و معلولن، به همین سبکی که در خارجه، به همین سبک فیلمش صور ذهنیش در وجود واجب تعالی هست، به همین ترتیب و نظمی که هست تا همه موجودات با اون نظامی که دارن. منتها ماهیات این اشیا که برای واجب حاضره، لا علا وجه دخول، نه اینکه داخل در ذات واجب باشه، به عینیتن، به اینکه اینها عین ذات باشه یا جزء ذات باشه. همونطوری که ما که علم داریم به اشیاء بیرون از خودمون، اون صور علمیه ما نه عین ذاتمونه و نه جزء ذاتمون، بل علا نحو القیام ها بها، بلکه به این نحو که قائم است ماهیات اشیاء به ذات واجب، به ثبوت ذهنی، به همون نحوی که وجود ذهنی هست، ثبوت ذهنی داری در وجود ذهنی گفتیم. وجود ذهنی چه نوع ثبوتی داره؟ اینا هم همون نوع ثبوت دارن، منتها علی وجه الکلیه. اینها ثابتن، خداوند متعال علم داره به ماهیات اشیاء، علی ماهیه علیها فی الخارج، اما علی وجه الکلیه. این علی وجه الکلیه یعنی به نحو کلی. خب به نحو کلی چه کلی؟ کلی به چه معنا؟ کلی مقابل جزئیه به معنای مایمتن فلسفه علا کسیرین؟ میگه نه، کلی به معنا عدم تغییر العلم به تغییر المعلوم. کلیتی که اینجا میگه مشا، نه اون کلی مشهوره، بلکه کلی به معنای خاصی است که خود مشائین دارن و در این کتاب هم قبلا گذشت. کلی به معنای اینکه علم ثابتی است، یعنی علم با تغییر معلوم تغییر نمیکنه. علام اصطلح علیه فی مباحث العلم، طبق اونچه که اصطلاح شد بر این در مباحث علم، که در فصل چهارم از همون مرحله یازدهم که مرحله علم بود، اونجا فرمودن فی انقسام العلم الی کلی و جزئی به معنی آخر. در فصل سوم انقسام علم به کلی و جزئی به همون معنای مشهور بود، در فصل چهارم انقسام علم به کلی و جزئی به معنای دیگر بود. معنای دیگر یعنی همین ثابت و متغیر. بله صفحه 246. فهو علم عنایی یستتبع فیه حصول المعلوم علما حصوله عینا. پس این علم، علم عنایی است، یعنی علمی است که خود علت معلومه، که فاعل بالعنایه هم فاعل بالعنایه میگن به خاطر همین، که همون علمش موجب پیدایش معلوم میشه بدون اینکه احتیاج به چیز دیگری باشه، که دنبال داره. این یستتبع فیه در حقیقت تفسیری است برای این علم عنایی، ولو صفت، ولی صفتی است که برای تفسیر آورده شده. علم عنایی است که این چنین است، یعنی تعریفش اینه که دنبال دارد در این نوع علم حصول معلوم علمن، دنبال داره چی را؟ حصوله عیناً را، یعنی همین که معلوم به وجود علمی تحقق پیدا کرد و حاصل شد، به دنبال خودش داره حصول معلوم را عیناً، یعنی وقتی وجود ذهنیش علت است برای وجود عینیش. و فیه بفرمان در این حرفی که مشایین گفتن سه اشکاله. اولا ما فی سابقه من محظور خلو ذات از کمال، یعنی از کمال علم، خداوند متعال در ذات خودش علم به موجودات نداره طبق این تصویر. و ثانیاً ما فی سابقه ایزن، اشکالی که در سابقش بود در این هم هست، از محظور ثبوت علم حصولی فی ما هو مجرد ذاتن و فعلاً. مجردات علم حصولی نیست. و ثالثاً ان لازمه ثبوت و وجود ذهنی من غیر عینی یقاس الی، لازمه این سخن اینه که وجود ذهنی باشه اما وجود عینی که مقیس باشه اون وجود ذهنی به اون وجود عینی نباشه. خب و لازمه، لازمه این حرف اینه که اون وجودی که هست در حقیقت ذهنی نیست، چون ذهنی بودن قوامش به اون قیاسشه، قوامش به اون مقیس بودنشه. لازمش اینه که پس همون وجوده بشه وجود آخری عینی برای ماهیت، یعنی ماهیات یه وجودات عینیه دارن، در مادون یه وجودات عینی هم دارن که قائم است به ذات واجب، یه وجود عینی دیگری میشه برای ماهیت قبل از اون وجودی که خاصه به اوست. و هو منفصل الوجود عنه تعالی، و این وجود عینی بیرون از ذات واجبه، ولو قائم به ذات واجبه، ولی بالاخره ذات واجب چیزی است و این چیز دیگر. وقت و یرجع به دقه، اگه اینطوری باشه، چون افلاطون هم که مسل رو قائله، مسل رو قائل نیست به معنای وجودات واجبی که قائم به خود باشن، اون هم مسل رو قائل است به اینکه وجوداتی هستن قائم به ذات واجب چون معلولن. و یرجع به دقه الی القول الثانی، قهرن این حرف که حرف مشائینه با دقت برمیگرده به همون قول دوم که منصوب به افلاطون. و علم بفرمایند بدون که اکثر متکلمین هم علا هاذ القولند، خبر انه همین علا هاذ القوله، اکثر متکلمین هم همین حرف رو میزنند، محتواش حرفشون همین محتوای حرف مشائینه. و این تعنوفی، ولو اینکه در این حرف تعن زدن، یعنی حرف مشائین رو به باد مسخره گرفتن، رو مورد تعن قرار دادن، من حیث و عده العلم قبل الایجاد کلی، یا از حیث اینکه شمرده از این قول علم قبل الایجاد را کلی، گفتن این حرف مشایین ما قبول نداریم، این حرف درستی نیست، مگه میشه علم کلی باشه؟ علم کلی آمیخته میشه با جهل به خصوصیات جزئیه، این در حقیقت علم تفصیلی دیگه نمیشه. اگر من علم دارم به انسان، علم دارم به زید و عمرو بک، اما فقط به ما انهم انسانون، یعنی به اون جامعه مشترکشون علم دارم. پس از این جهت طعن زدن در این قول. زعمن منهم، چون این گمان از ناحیه خود، به خاطر گمانی که داشتن که مراد به کلی در کلمات مشائین همونیست که اصطلح علیه در مبحث کلی و جزئی از منطق، به خاطر این اومدن بهش اشکال کردن، در حالی که مراد مشائین از کلی این نبود، کلی به معنای ثابت بود. اون کلیه به معنای ثابت و خود متکلمین هم قائلن، لذا اکثر متکلمین میفرمان همین قول و قائلن. چرا؟ و ذالک، این ذالک تعلیل برای اون وعلمه، وعلم ان اکثر المتکلمین علی هذا القول، به خاطر اینکه انه مختارو، متکلمین اکثرشون معتقدند که علم تفصیلی قبل الایجاد حصولی، همطور که مشایر میگه، و انه علی حاله، و این علم ثابته، علی حاله یعنی به حال خود هست، چه قبل وجود الاشیاء چه بعد وجود الاشیاء، من غیر تغییرین. پس همون کلیه به معنای ثابتی رو که مشیا میگن، اینام همون محتوا رو میگن، همون مفهوم رو میگن، منتها از لفظ کلی وحشت دارن، به خاطر اینکه کلی رو یک معنا بیشتر براش نمیفهمن و اون همون کلیه به معنای مشهور و متداوله. قول نهم قول معتزله است. در بحث اصالت الوجود قول معتزله اونجا نقل شد که قائلن به اینکه یه واسطه ای هست بین وجود و عدم. معتزله قائلن به این که اشیا پیش از آنی که موجود بشن در عالم خارج ثبوت دارند. اینو برای چی گفتن؟ برای چی گفتن اشیا ثبوت دارن؟ یکی برای همین مسئله علم باری، چون میخواستن تصویر کنند علم واجب تعالی را به اشیا قبل از ایجاد. گفتن خب علم به اشیا قبل از ایجاد، اگه اشیا منفی باشند و به طور کلی هیچ باشند که علم معنا نداره، علم به هیچی میشه، پس چطوره؟ گفتن که خب اشیا موجودم که نشدن که بگیم موجودند، پس چی هن؟ میگیم ثابتند، یعنی نه معدومند نه موجودی چیز هست، حد وسط بین وجود و عدم. قائلن به ثابتات، میگن یه چیزهایی هستند که ثابتند، ثبوت دارن، یعنی شیعیت دارن، ثبوت مرادف با شیعیته. این که میگیم خداوند متعال علم داره به اشیا، یعنی همه اون چیزهایی که معدومند و هنوز وجود عینی در خارج پیدا نکردند، یه ثبوت عینی دارند در عالم واقع و نفس الام و خارج، ثبوت دارند و به خاطر همون ثبوتی که دارن، شیعیتی که دارن، معلوم واجب تعالی هستند. پس علم واجب تعالی تعلق گرفته به اون ثابتات، که اینا رو میگن ثابتات ازلیه، یعنی همطوری که خود خداوند متعال ازلیه، اینها هم ازلی هستند، از وقتی خدا بوده این ثابتات هم بودن، قهرن از وقتی که خدا بوده علم خداوند متعال به اشیا هم بوده، ولو خود اشیا حادثن، ولو اشیا بعد به وجود میان، ولی ماهیات ممکنه به تعبیر دیگه، چون اونجا گفتن ماهیات ممتنه، یعنی چیزایی که ممتنه هستن، اونا ماهیات هم البته ندارن، اونها اصلا علم نداره خداوند متعال بشون، علم فقط به ممکنات داره. بنابراین ممکنات رو ما معتقد میشیم به این که قبل از پیدایشون یه ثبوتی دارن، منتها ثبوتی عینی، یه ثبوت عینی دارن در عالم اعیان، در عالم واقعیات خارجی یه ثبوت دارن. آقای طباطبایی فرمان که این قبلا هم گذشت و الان هم میگیم که اگر چیزی وجود نداره ثبوت دیگه معنا نداره، ثبوت با وجود مرادفه، شیعیت با وجود مرادفه، نمیشه که یا مساوقه، مرادفم نباشه مساوقه، یعنی هر چیزی که موجوده ثابته و هر چیزی که ثابته موجوده، اینطور نیست که ما یه چیزی داشته باشیم در عین اینکه وجود نداره ثبوت داشته باشه. التاسع قول المعتزله، که قائلن به این که ان للماهیات ثبوتا عینیا فی العدم، برای ماهیات یه ثبوتی در اعیان هست، در همون حال نیستی، در همون حالی که نیستن و هنوز محقق نشدن اما ثبوت دارن. و هو الذی تعلق بهی علمه تعالی قبل الایجاد، همون ثبوته هست که تعلق گرفته بهش علم خداوند متعال به اشیاء قبل از ایجاد. و فیه انه قد تقدم در بحث اصالت الوجود در اون فرع هشتمش ظاهرا بود که باطل است قول به ثبوت معدومات. اگه معدومند و باطلند و پوچند دیگه ثبوت هم ندارند. این یه چیزی است که از زیغ خناق معتزله، یعنی چون نتونستن علم واجب تعالی رو به اشیاء قبل از خلق با تصویر صحیح تصویر کنن، اومدن یه همچین حرفی زدن. قول دهم قولی است که صوفیه معتقدند. صوفیه معتقدند به اینکه خداوند، یعنی عالم هستی مراتبی داره. مرتبه اول مرتبه احدیت، یعنی همون مرتبه ذات واجب، اون مرتبه ای که هیچ اسم و رسمی نداره، ذات محض، مرتبه غیب الغیوب ازش تعبیر میکنن، مرتبه اما تعبیر میکنن، مرتبه احدیت هم تعبیر میکنن. اون مرتبه ای که نه دست حکیم به او میرسه، یعنی نه عقل هیچ فیلسوف و حکیمی به او میرسه و نه شهود هیچ عارفی به اونجا میرسه. مرتبه دوم و مرحله دوم مقام اسماء و صفات، بعد از مقام ذات مقام اسماء و صفات. این مقام رو اسمش میذارم مقام واحدیت. پس مقام احدیت اون مقام یکتایی ذاته که با هیچ عنوانی هم نمیشه اون رو فهمید. اما مرتبه دوم اسماء و صفاته که همه حرف های حکما و شهود عرفا به اونجا تعلق میگیره. یعنی اگر کسی شهود میکنه خداوند متعال رو با اسم مثلا غفار، رحمان، منتقم و امثال اینها خدا رو مشاهده میکنه، اما خود ذات رو احدی نمیتونه مشاهده کنه. چنانکه فیلسوف هم اگر صحبت از خدا میکنه با همین عناوین، با همین اسماء و صفات کار داره و از ذات خبری نداره. مرحله سوم مرحله تجلی واجب تعالی است به اعیان ثابته. تجلی اول هم بهش میگن، اعیان ثابته هم میگن. و این مرحله مرحله ای است که خداوند متعال ماهیات رو ثبوت میده، منتها ماهیات که ثابت میشن به ثبوت علمی، به ثبوت علمی نه ثبوت عینی. یعنی نظیر اونچه که مشا در مورد علم واجب میگفت، عین همون رو این صوفیه قائلن. میگن ماهیات ثبوت علمی پیدا میکنند، این ماهیات رو اسمش میذارن اعیان ثابته. این اعیان ثابته اسم دیگری هم داره، بهش میگن فیض اقدس، یعنی اون فیضی که در اون فیض همه اشیاء به وجود میان اما هیچ نوع کثرتی نیست، برای اینکه هر چه هست همون اعیان ثابت است که به وجود واحد بسیط موجودند. کثرت بعد از آن است که اون وجودهایی که در فیض اقدس موجود شدن بعد میخوان به وجود عینی موجود بشه. پس مرحله سوم مقام فیض اقدس یا مقام اعیان ثابت است، یعنی اون مقامی که ماهیات اشیا در اون مقام ثبوت دارن، اما نه به ثبوت عینی که معتزله میگه، بلکه به ثبوت علمی. مرحله چهارم مرحله ای است که خداوند متعال اشیایی را که ثبوت علمی بهشون داده در فیض اقدس به وجود عینی موجود میکنه، که این مرحله رو بهش میگن فیض مقدس. پس بنابراین مرحله فیض اقدس اون فیضی است که ماهیات به وجود میان، ماهیات خودشون اقتضا دارن، یا بفرمایید تقاضا دارن که موجود بشن به وجود عینی. خداوند متعال با فیض مقدس اونها رو ایجاد میکنه. اون وقت اون وقت میگن علم خداوند متعال به این اشیایی که بعد ایجاد میشه عبارت است از همون اعیان ثابته، از همون ماهیاتی که خداوند متعال با فیض اقدس با تجلی اول اونها رو ایجاد کرد، اما نه ایجاد عینی بلکه ایجاد کرد به وجود علمی، به اونها وجود علمی داد. پس علم خداوند متعال به اشیا عبارت میشه از همونها. آقای طباطبایی میفرمایند که این هم در حقیقت ثبوت معدوماته، یعنی اشیایی که هنوز معدومن و موجود نشدن یه نوع ثبوتی اینها براش قائل شدن. ما برای چیزی که وجود نداره ثبوت نمیتونیم فرض کنیم و بفهمیم، حالا چه ثبوت عینی باشه که معتزله میگن، چه ثبوت علمی باشه که شما میگید. العاشر ما نسب الی الصوفیه، که اینها قائلند به اینکه ان الماهیات ثبوتا علمیا به تبع الاسماء و الصفات، میگن ماهیات یه ثبوت علمی داره به تبع اسماء و صفات، یعنی اسماء و صفات به تبع مقام ذات موجودن، خود اسماء و صفات اقتضایشون اینه که ماهیات ثبوت علمی پیدا کنن، بعد که ماهیات ثبوت علمی پیدا کردند این ماهیات تقاضا می کنند که وجود عینی پیدا کنند، خداوند متعال با فیض مقدسش اونها رو وجود علمی بهشون میده. پس ماهیات ثبوت دارن به تبع اسماء و صفات، چون مرتبه ثالثه وجود هستند که متفرع است بر مرتبه دوم، برای اینکه ثبوت اعیان ثابته به تبع ثبوت اسماء و صفات، در حقیقت تجلی اسماء و صفات به فیض اقدس. ماهیات ثبوت علمی دارن به تبع اسماء و صفات، که همین ثبوت علمی چیزی است که تعلق بهی علمه تعالی قبل الایجاد، و فیه این که اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نفی می کند هر ثبوتی که فرض شود برای ماهیات قبل از اون ثبوت عینی که خواسته به اونهاست. این هر ثبوتی یعنی چه ثبوت علمی که شما میگید، چه اون ثبوت عینی که معتزله میگفتن، هر کدومش باشه ماهیت به ماهیت پیش از اینکه وجود عینی پیدا کنه ثبوت براش معنا نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.